در کلام وجود مقدس حضرت سجاد صلوات الله و سلام علیه داشتیم و البسنی زینت المتقین فی بست العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره. نسبت به کظم غیظ عرض کردیم خصوصیتی که اینجا هست که بلا فاصله بعد از بست عدل ذکر میشه. خب ما در کلماتمون و صحبتهایی که بکنیم خیلی ممکنه رعایت این جهات رو نکنیم، اما وقتی این سخن از زبان امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه عرضه میشه، خب باید دقت بیشتری کرد که چه خصوصیتی در کظم غیظ هست که بلا فاصله بعد از بست عدل ذکر میشه. یکی از خصوصیات، خب عرایزی عرض کردیم، یکی از خصوصیات در این مقام این است که خود عدل همون جور که عرض کردیم وضع و شیء فی محله هست. عدل اینه هر چیزی سر جای خودش باشه در نظام خلقت و بر اساس فطرتی که خداوند در وجود انسانها گذاشته شده در نظام عقلایی هم. غیظ و غضب یکی از اوصافی است که در نفس انسان پیدا میشه. خب صفات سیئه زیاد ما داریم، حسد داریم، طمع داریم، همه اینها هست. اما غضب یک خصوصیتی داره و اون این است که همون جور که عرض کردم در خیلی از روایات داریم غضب رو به جنون به اصطلاح تشبیه کردن و تنزیل کردند، یا شخص در حالت غضب مثل مجنونه. این اشاره به این نکته است که غضب عمده تأثیر گذاریش در مقام تصمیم گیری است، یعنی در مقامی که انسان میخواد تصمیم برای کاری بگیره، کاری رو میخواد انجام بده در هر سطحی. در این تصمیم گیری حسد میتونه دخیل باشه، طمع میتونه دخیل باشه، اما دخلی که غضب داره یک دخل خاصه. یعنی اصلا غضب میاد چشم انسان رو در وقت تصمیم کور میکنه. اینکه مجنون تنزیل فرمودن، مجنون کسیست که از قوه عاقله برخوردار نیست، از قوه مدرکه برخوردار نیست و عمل میکنه، به عاقبت کارش نمیاندیشه. غضب در مقام تصمیم گیری همین کار رو میکنه، یعنی مانع از این میشود که انسان در وقتی که میخواد تصمیم بگیره صحیح تصمیم بگیره، حتی فرصت فکر کردن و سنجش هم نمیده به انسان. در حسد یا در طمع و امثال اینها شما فرصت برای سنجش دارید، بالا پایین میکنید، اما اینجا هیچ بالا پایین کردنی وجود نداره. یعنی این حالت وقتی بر انسان مستولی شد بدون فکر تصمیم میگیره، بدون فکر وارد میشه و این غضب رو برجسته میکنه. از این جهت که ما در بسیاری از تصمیم گیری ها، چون تصمیم گیری همیشه نسبت به کارهای شخص انسان که نیست، یه مقدار کارهای شخصی است، یک مقدار کارها در مراودات با دیگران افراد، اما گاهی در سطوح خیلی بالاتر از این هست. گاهی یک غضب، یک عصبانیت عرض کردم موجب میشود تمدنی به باد بره. این اتفاق افتاده، این واقع شده، مثل اسکندری بیاد اون قضایا اتفاق بیفته و بعد عوارضی که ایجاد میکنه. شما هنوز که هنوزه شیراز رفتی، تخت جمشید رفتی، خب این تخت جمشید و تیسفون به دست اسکندر آتش زده شده، و شما ایتالیا برید در شهر روم، اون جایی که با سلاطین ایران و فرماندهان نظامی ایران رفتن اونجا عیناً همین کار رو با اونها کردن، شما هنوزم هست، آثار باستانی دیگه، قابل ساختن که نیست، هنوزم هست. اونجا هم هر گردشگری بره، هر جهانگردی بره، اینجا رو ایرانی ها آمدن آتش زدن، اینا رو کشتن، چه کردن؟ همونجور که ما اینجا برای یونانی ها میگیم، اینا در تاریخ اتفاق افتاده. ولذا خداوند از خداوند مسئلت می کند امام سجاد صلوات الله و سلام علیه، پروردگارا این توفیق رو به من بده که این زینت متقین را من یکی در بست عدل، بست عدل مسئله مهم و حیاتی و اصولیه، و کظم غیظ داشته باشم. کظم غیظ هم در کنار بست عدل یک مسئله اصولیه، چون در تصمیم گیری دخیله، تصمیم گیری آنیه، عقل و فکر و تدبیر رو در مقام تصمیم سلب میکنه. گاهی این تصمیم گیری ها در سطوح وسیع تأثیر گذار هست، ولذا همون بست عدلی که امام سجاد بیفرماید به من توفیق بده، این بست عدل با غیظ و با به اصطلاح تندی، این از بین میره، این از بین میره. نه تنها بستی صورت نمیگیره، بلکه قبض عدل خواهد شد، کاملا در جهت متناقض با بست عدل حرکت میکنه. و این کسب غیظ یعنی این نیروی خیلی فوق‌العاده میخواد. حسد رو انسان در وجود خودش میتوانه از بین ببره، اما با ممارست، کار سختیه. مخصوصا حالا آقایونی که اهل علم اخلاق هستن میدونن در بین علما میگن که حسد رو که تقسیم کردن علی حال سهم ما خیلی زیاد شده، خیلی زیاد شده. و این حالا علما که میگن فقط علما نیستن، همه کسانی که یک به اصطلاح اضافه ای میتونن بر دیگران داشته باشن، این معنا درشون هست. یعنی در بین هنرمندا، حالا نقاش باشه، خطاط باشه، اونم هست. این خطاط معروف پخته استاد جلوش از خط کسی دیگه تعریف بکنن مثلا، خب این هست، این در بین دیگران هم هست. علما که گفتن همه کسانی که اضافه ای که دارن، و این اضافه رو خب این تابع منیت دیگه. ولذا اسلام وقتی قصه عبودیت رو مطرح میکنه، این منیت ها رو میریزه. ولذا اون شخص کار میکنه، حتی کتاب مینویسه و نام خودش رو اصلا نمیگذاره، اصلا خودش مطرح نیست، منیت در وجودش مطرح نیست. اون شخص کار خیر میکنه، اصلا اسمش رو ذکر نمیکنه، میگه وقتی برای خداست اسم چیه؟ یا عرض کردم مثل خواجه نصیر رضوان الله علیه، خب اینا درس دیگه، اینو تکرارش هم عیب نداره، تکرارش ممل نیست. خواجه نصیر دین طوسی مردیست دیگه، استاد علامه است، ولو شاگرد علامه هم در فقه هست در جهات دیگر، اما استاد علامه است، کسیست در این تراز. اون وقت این آدم از جهت سیاسی شأنی داره، اولا یک روحانیه دیگه، روحانیه، ما آخوندی رو یاد بگیریم از ایران، روحانیست که مغول حمله کرده به ایران. خب مغول ها میدونه کیا هستن، مردمان وحشی از مغولستان حرکت کردن، هر چی سر راهشون بود صاف کردن، حتی یه درخت اگر سر پا بود ارزم به حضور ناراحت بودن که ما از این شهر گذشتیم، این درخت اونجا هنوز سر پا هست. خراب کردن، سوزندن، کشتن، اینا به ایران رسیدن، اینجا هم همینجور. اون وقت یه روحانی به قول ما امامه به سر، این بره اونچنان نفوذ بکنه در این دستگاهی که اساساً قانون حالیشون نیست، قانون حالیشون نیست، شعور این حرفا رو ندارن، بره در اونجا و کار اونها رو بر عهده بگیرد. یعنی با چه تدبیری بره اونجا از صدر اعظم هولاکو بشه. اینا شوخی نیست، هولاکو خب آدم خیلی عجیب غریبه، در بارش زیاد نوشتن، تاریخ نوشته، اما مثل خواجه نصیر بره یه آدم رو کنترل بکنه. اون وقت این آدم در بغداد بساط ظلمی که از روز اول سقیفه شروع شده بنی امیه بنی عباس باید به دست این آخوند خواجه نصیر این بساط پیچیده بشه به هم، اونم در بین مردم جهالی که ذهنیاتی که درشون پر کردن و ایجاب کردن، که معروفه که میگفتن اونجا مستعصم بود خلیفه عباسی، که این مستعصم خب بکشیمش به قول معروف در اونجا این بساط خلافت عباسی جمع بشه. گفتن اگه این که این چیز نیست، حالا همه کشتاراتون محاکماتون همه سر جای خودش، اما این خلیفه است، این دست به ترکیبش بزنید آسمان فرو میریزه، زمین و زمان به هم میخوره. خب خواجه که میدونه قصه چیه چه خبره، اما اون کسانی که دور و برش بودن، بسیاری از افرادی که در بغداد بودن این تصویر رو داشتن، خواجه تدبیر کرد، گفت اب نداره باشه ما احتیاط میکنیم. احتیاط به چی؟ گفت یه نمدی بیارید، اینو لایه نمد میگذاریم، یه قدری شروع میکنیم مشتمال کردن، اگه دیدیم خلاصه طوفان شروع شد و آسمان به هم داره میریزه خب بلش میکنیم، اگر نه پیش میریم به قول معروف. خب این کارو کردن و پیش رفتن و سقط شد، اون بابا هیچ خبری هم نشد و اتفاقی هم نیفتاد. اما اینا رو یه روحانی، یه آخوند، خواجه نصیر طوسی، اما این خواجه نصیر در اون شأن علمی همتراز با علامه حلی، در این شأن اجتماعی و سیاسی که میتواند مغول وحشی را تحت کنترل خودش در بیاره و در جهت مقاصد خودش که مقاصد حق و عدل بوده به کار بگیره، این خواجه نصیر از دنیا رفت، در کاظمین در بغداد بود، در کاظمین از دنیا رفت. خب قبل از اینکه از دنیا بره شاگردانش نشسته بودن، اصحابش نشسته بودن، گفتن خب شما رو کجا دفن میکنیم؟ خب در عراق مرسومه هر کسی هر جا بمیره باید برسوننش به وادی السلام در نجف، حتی اون کسانی که در کربلا میمیرن ها باید بیان برسونن این راست به دیگه به وادی السلام، یک شأن والایی داره. اینا هم ذهنیت داشتن. خواجه گفت که من خیلی خوبه وادی السلام همین جور که هست شما میگید، اما من شرم دارم از اینکه از کنار این دو امام بزرگوار که در محضرشون هستم جنازه من بره جای دیگر دفن بشه. من یه عمری در آستانه اینها خدمت کردم، همینجا منو دفن کنید، همینجا. بعدش میگن خب حالا دفن کردیم، شما شعری چیزی نمیخواید دو قبرت بنویسیم؟ خب مرسوم بود افراد گاهی خودشون شعر میگفتن برای رو سنگ قبر خودشون. خب حالا این منیتی که در وجود خواجه کشته شده قبل که خواجه اینجور رشد میکنه و بالا میره، خواجه گفت هیچی ننویسید، صاف هیچی نمیخوام بنویسید. گفتن نمیشه، خب یکی کسی میخوام میرن فاتحه بخونن قبر شما یه اسمی باید بنویسیم. گفت نه اسم نباشه، من میخوام اسم نباشه. گفتن آخه چرا؟ گفت وقتی منو کنار مزار این دو امام بزرگوار دفن میکنید رو سنگ قبر من اسم بنویسید، یعنی من مقابل اینها و در کنار اینها کسی هستم، کسی هستم، من کسی نیستم مقابل اینها، حسابی ندارم، قیمتی ندارم، چه اسمی؟ اسم رو نپذیرفت و رفتن نشانهی بساط آخرش قبول کرد، گفت فقط پس یه آیه قرآن بنویسید و کلب هم باستان زراعیه بلوسید. این خضوعه، این منیته، این منیت و عبودیت وقتی پیدا شد همه جهات دیگه تحت شعاع قرار میگیره. این کظم قیس که در اینجا در روایات مطرح میشه این تابع این عبودیته. قیس از منیت سرچشمه میگیره، از منیت سرچشمه میگیره و کظم قیس از عبودیت سرچشمه میگیره. من عصبانی شدم، این آقام خلاف کرده، این بچه خلاف کرده، این پدر عصبانی شده، بله این هست. اما اینجا اون عبودیتی که من کسی نیستم، این کذب قیز رو محقق میکنه، این فرو می نشاند و آب سردیست که بر روی آتش ریخته میشه، این از عبودیت میاد. ولذا امام سجاد از خداوند میخواد، خدایا توفیق عبودیت رو به من بده. اگر توفیق عبودیت دادی حسد هم دیگه شش پیدا نمیکنه. خب من که کسی نیستم، یا کاری که کردم که چیزی نیست، حالا دیگری هم این کار رو کرده باشه. ولذا این که مال من باشه یا مال دیگری باشه چه تفاوت میکنه، اینجا باشه یا اونجا باشه چه تفاوتی میکنه، این عنوان رو برای من به کار نبرن، برای دیگری به کار ببرن، چه تفاوت میکنه؟ مگه تو اسیر عنوانی؟ مگر بنده عنوانی؟ تو بنده خدا هستی. پیش او چیزی گم میشه؟ پیش او چیزی نادیده گرفته میشه؟ اونجا رو متوجه باش و این رو بدان در مقام عبودیت که اوج گرفتن، اگر او بخواد، اگر او اراده کنه که اوج بده، اگر تمام عالم جمع بشن، تمام اسباب و عناوین رو به کار بگیرن، تو اوجت رو خواهی گرفت و هیچ کس نمیتونه مانع بشه. و اگر او بخواد زمین بزنه و اگر او بخواد جلو رشد رو بگیره، او همه ی عالم جمع بشن نمیتوانن. چرا ما به این معنا نمیتوانیم از صمیم قلب اذعان کنیم؟ این واقعیته. اگر ما به اون یگانه بی همتا اعتقاد داریم و ایمان داریم، این واقعیت رو ما در عالم هستی میبینیم. علی رو همه خواستن بکوبن، نخواستند، همه خواستن بکوبن، اما چی شد؟ اطلت رو همه خواستن بکوبن، اسم علی رو کسی بود میکشتنش، اولاد علی بود میکشتن. خب شنیدی در دوران هارون و رشید عباسی ها که حالا الحمدلله قوم و خیش بودن، حالا بنی امیه دشمنی داشتن با بنی هاشم، بنی عباس قوم و خیش بودن، این کاخهایی که به قول اون مورخ کاخهایی که در زمان بنی عباس ساخته شد، تمام این پایه ها بر روی ابدان اولاد فاطمه گذاشته شد. اینا واقعیته، اینا واقعیته. اما چی شد؟ رفت یا موند؟ موند، چون او میخواست بمانه، او میخواست بمانه. علی رو او حفظ کرد، نه ما، ما دخیل نبودیم، او میخواست حفظ کنه. تمام عالم جمع بشن بکوبن، فایده نداره. این رو درک کنیم، اگر درک کنیم، بهترین وسیله برای کذب قیز، برای سلطه بر نفس پیدا میشه. اون وقت میرسه اونجا آتش ریختم رو سر اون بابا، داشت رو راه میامد. خب یه کسی از اون بالا، حالا مرض داشت، عرض هرچی بود دیگه، این منقل آتش برده بود و ریخ رو سرش. این اصحابش دیدن، این خودش رو تکند و چیزی کرد و عرضم بودی مثلا اینجای دستی کشید سخته بود یا چی بود، و بعد را افتاد رن. گفتن هیچی، هیچی بهش نمیگی. اونجا جلو اینا گفت که ای نفس، من در خور آتشم، ز خاکستری دیده بر هم کشم، دیده در هم کشم. من کسیم که عبد عبد به قول معروف مطیع نبودم، در خور آتش جهنمم، حالا یه کسی اینجا یه ذره چیز ریخته رو سر من، اینطوری نیست، این چیزی نیست، این من سزاوار بیشتر از اینا هستم. این روحیه در انسان پیدا بشه، روحیه عبودیت. خب بریم سراغ بحث. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در جواب از مرحوم صاحب قوانین، البته حالا ما رعایت امانت رو هم بکنیم در کلام شیخ، شیخ نسبت به بعضی از مطالب مرحوم صاحب قوانین یک به اصطلاح تأیید هم میگذاره، اینو توجه داشته باشیم. شیخ میفرماید حصول ظن به بقا، غلبه مرحوم صاحب قوانین فرمودن، حصول ظن به بقا در اون مواردی که، تعبیر اینه، التي يحصل لنا الظن بالبقاء، در غلبه وقتی دیدیم اکثر موارد، في غالب افراد صنفه غیر قابل للانکار. ایشون صریح میگه اگر نسبت به یک صنف بسنجیم، در بین احکام صنف خاصی از احکام بسنجیم، و این حصول ظن به بقا در این مواردی که میبینیم در اونجا ظن به بقا حاصل میشه، این غلبه که قابل انکار نیست. ولذا ایشون میفرماید ولذا نلتزم به حصول ظن به عدم الفسخ، در اونجا ما ظن داریم یعنی شک کنیم در اینکه حکمی به اصطلاح فسخ نسخ شده یا نسخ نشده، ظن به عدم نسخ داریم. چرا؟ چون در قالب احکام، در این سنس، در قالب احکام از نظر بقای خود احکام، این معنا مورد ظن ماست. منتها ایشون میفرمایند در صنف اینجوری ما میتونیم بپذیریم، اما هازا امر غیر جار فی جمیع الاحکام والموضوعات، اما این در یه صنف خاصی ما بیایم این رو بپذیریم، این معناش نیست که همین معنا در تمام احکام جاری باشه، ولو در غیر صنف، از اصناف دیگر، از انواع دیگر. والموضوعات، موضوعات مهمتره باز، بل یلزم لحاظ و صنف او نوع و تتبع الافرادهی من حیث الاستعداد فل بقا. اون وقت تصویر و عدم رافع یل شیئن او عدم وجود رافع، اینا رو بسنجیم در این موارد. و لولا احراز و وحدت ها فی هذه الجهه، اگر در اون تتبعمون احراز وحدت در این جهت نشه، فإن النتیجه یا تغایر، اینجا الحاق به اعم اغلب که نیست، بلکه تغایر وجود داره، شما در اون اغلب باید این حیثیت رو ببینید. بعدشون مثال میزنن، میفرماین مثلا المتطهر فی الصبح اذا شک فی بقاء طهارته فی الظهر، ظهر گفت صبح که وضو گرفتم برای نماز باقیه یا نه، و اراد اثبات الظن بالبقاء بالغلبه، الان نمیدانه شک داره که طهارتش باقیه یا نه، میخواد با ظن به غلبه استصحاب بکنه، ایشون میفرماید فانه لا ينفعه التتبع فی الوجودات الخارجیه که بیاض صوبهی و تهارت صوب و حیات زید و قعود زید و عدم ولادت حمل خاص و امثال اینا، فایده نداره شما بری در اون احکام. شما در اینجا در این قصه باید احکام نظیر این، حالا اگر نظیر داشته باشه، سنف بتونیم تصویر بکنیم در اینجا، یا حالات خودت رو که چقدر نگهدار طهارت هستی مثلا، اینا رو باید در نظر گرفت، و الا ملاحظه سایر احکام فایده چیه؟ میفرماید نعم لولو ازا لوه ازا سنف و هازل متطهر فی وقت صبح المتحد اول متقارب لهو فدخ فی بقاء طهاره، امثال مثل خودش رو در نظر بگیری که چجور وضو گرفتنشون چجور هست. این معنا بوده در گذشته، ما بازاریای رو سراغ داشتیم که اینا صبح وضو میگرفتن، حالا نماز شب بخوندن، مسجد میرفتن، حالا هم کار خوبی هست یا نه از نظر طبی من نمیدونم، این بعد میامدن بازار، ظهرم میگفتن من با هم وضوی نماز صبح و نماز شبم دارم، نماز بخونم، مثلا این بود. ایشون فرمان اقران قلب اینجا ممکنه حالا در این خصوص ما پیدا بکنیم. حد بقاء طهارت در این افراد چجور هست؟ در اغلب افراد در این ظرف تا ظهر، اگر یه همچین چیزی پیدا بشه اب نداره، ما اینجا ظن به بقاء رو میتونیم تصویر بکنیم و غلبه قابل تصویره. اما اینجا عرضم به حضورتون که اگر، حالا ایشون میفرماید اگر مراد صاحب قوانین، تصریح میکنه شیخ، ملاحظه اغلب افراد صنفه، اینو میخواد بگه فانه یمکن القول به حصول الظن بالبقاء فی موارده ان کان مراده که اونجا داشت، اگر مراد ایشون اینه، یعنی غلبه در صنف این حکم باشه یا صنف این موضوع باشه، من تا ایشون میفرماید حتی اگر در صرف باشه انه لا یتم البنا علیه فی اعتبار الاستصحاب فی اکثر الموارد، ما استصحاب رو به عنوان یه دلیل میخوایم به کار بگیریم، نه یه ابزاری که فقط در یه صنف از احکام به کار گرفته بشه، ما استصحاب رو یه دلیل میخوایم بگیریم که جاری باشه در همه موضوعات و احکام. این رو چجوری میخوایم با این غلبه در صنف تصویر بکنیم؟ و این کان مراده، اگر مراد ایشون ملاحظه صنفه، اما اگر مراد ایشون نه، الانواع البعیده، اجناس بعیده، ابعد، مثل چی؟ مثل الممکن الغار، همونی که مرحوم سید صدر فرموده بود که ما غالب موارد ممکنات قاره رو میبینیم به اصطلاح بقاء دارن و استعداد بقاء دارن، شیخ میفرماید اگر مراد صاحب قوانین ملاحظه اون انواع بعیده ممکنه قار امثال این هاست، اون وقت تعبیر ایشون اینه فانه یمکن ادعاء و حصول القطع به ادب جامع. اینجا میشه ادعای قطع کرد که جامعی بین اینها وجود نداره و غلبه غیر ممکنه. اگر جامع نباشه غلبه دیگه قابل تصویر نیست، چون تمام زحمتی که برای غلبه بکشیم برای تصویر جامعه. این فرمایش ایشون هست فانه یمکن ادعاء و حصول القطع به عدم جامع بین مورد شک و موارد الاستقراء، که این قابل استناد نیست. بعد ایشون به عنوان شاهد دو تا مثال میزنه مرحوم شیخ، میفرماید شما حالا گذشته از اینها ما یه شاهدی میخواییم بیاریم که در اینجا شما زن حصول زن به بقا رو از ناحیه غلبه چجور میخواید تصویر کنید، به ما توضیح بدید چجور میخواید تصویر کنید کجا. ایشون میفرمایند که اگر کسی آمد وضو گرفت یا غسل کرد اما به مایعی تطهره، به ماء شک فی کونهی بولن او ماء، خب اینجا مایعی بود، این آمد وضو گرفت، توجه نداشت، وضو گرفت، حالا که وضو گرفته تمام شد، بوی نداشت یا مثلا احراز نکرد چیزی رو، اینجا شک کرد که این مایه‌ای که باش وضو گرفتم بول بود یا آب بود، درست؟ یا مایه مخلوط به بول بود یا آب قراح بود، به اصطلاح فرق میکنه. شیخ در اینجا میفرمایند دو تا استصحاب اینجا جاری میشه در همین مورد. یک استصحاب نسبت به طهارت بدنشه، خب بدن من قبل از اینکه وضو بگیرم طاهر بود، بدنم طاهر بود، فقط بخواستم طهارت به اصطلاح برای نماز مبیح دخول در صلات رو تحصیل کنم. حالا این که شک میکنم این مایه بول بوده یا ماء بوده، آیا طهارت ثابته بدن من و لباس من مثلا قبل از این وضو گرفتن شک میکنم اون طهارت بدن یا لباس زائل شده یا زائل نشده، استصحاب میکنم چیو؟ استصحاب میکنم بقاء طهارت بدن را، استصحاب میکنم بقاء طهارت ثوب را، این استصحابه. از اون طرف در اینجا مرحوم شیخ میفرماید خب این نسبت به بدنه، نسبت به بقاء حدث. حالا بقاء حدث هم در وضو تصویر داره هم در غسل دیگه، چون به اصطلاح شخص محدثه که میاد وضو میگیره، متطهر نیست دیگه، محدث در مقابل متطهره، اما در وضو خیلی واضح‌تره، در به اصطلاح غسل خیلی واضح‌تر افراد میتونن تصویر بکنن. فرض کن اینجا غسله، خب من جناب بودم بدنم قبلا طاهر بود، با این ما آمدم غسل کردم، شک میکنم بدنم طاهره یا نه، استصحاب طهارت بدن رو جاری میکنم، این درست؟ از اون طرف من جناب بودم، شک میکنم جنابت من با غسل با این آب مشتبه، آیا این جنابت زائل شد یا زائل نشد، اینجا استصحاب میکنم بقاء حدث را. مرحوم شیخ میفرماید این دوتا با هم دیگه متنافیان هستند، وظیفه ما همینه، اما این دوتا با هم متنافیان هم. چرا؟ برای اینکه اگر این مایه مشکوک آبه، اگر آبه، هم طهارت بدن محفوظه و لباس، و هم اینکه حدث من از بین رفته، جنابت من از بین رفته، یا آبه یا بوله دیگه، اگر بوله خب حدث من که از بین نرفته هیچی، بدن من هم که باید نجس باشه دیگه، این بوله، از این دو حال خارج نیست، یا آب یا بول، این که تفکیک بینش قائل میشیم در استصحاب به مقتضای ضوابط استصحاب، مرحوم شیخ میفرماید اینا متنافیان هستند. در این جور موارد شما چجور ظن به بقاء از ناحیه غلبه میتونه تحصیل کنید؟ خب این یک مورد ایشون. مورد دوم که مرحوم شیخ میفرمایند، البته حالا اینجا اشکالی که هست بعد عرض بکنیم، الان تصویر به خود اصل مطلب شیخ بفرمایید. ایشون فرمان یه حوض واحدی هست، یه حوضی هست، یه گودالی هست پر آبه. صبح فیه الماء تدریجن، این گودال، این حوض کوچک، البته آب میریزیم، فبلغ الى موضع شکفی بلوغ مائهی کرن. این دیگه شک میشه که کر شده یا نشده، به قول معروف آب میاد بالا. وقتی آب آمد بالا، اینجا اگر ما اون احکامی را که در آب قلیل داریم، فرض بفرمایید الان نجسی رو میخوایم تطهیر بکنیم، نجس رو با آب قلیل نمیشه تطهیر کرد دیگه، نجس با آب قلیل نمیتونیم تطهیر کنیم مگر اینکه آب روش ریخته بشه. آب جاری یا کره نداره، طاهر میکنه، اما آب قلیل مطهر نیست. اینجا اگر ما شک کردیم این آب که در اینجا من الان میخوام لباسم رو با این آب شستم پاک شده یا نه، استصحاب قلت میکنیم، استصحاب قلت میکنیم، پس نتیجه میشه که پاک نشده. حالا ایشون میفرمایند اگر این گودال پر شد، پر شد و اخذ، همین موضوع ها، موضوع تفاوت نکرده، حالا اجازه فرمایید، این آخه موضوع واحد بخوایم تصویر، حوض واحده، حوض واحده، در اینجا این آب ریختیم صبح و همینجور بالا آمد در حدی که یوشک که دیگه بلوغ کره، طبق فرمایش خود ایشون، الا فبلغ الا موضع شکفی بلوغ مائهی کرن. حالا ایشون میفرمایند بعدن آمدیم از این آب، این هی ذره ذره برداشتیم، یه کمی برداشتیم به اصطلاح، وقتی یه ذره از آبش برداشتیم، خب این آب زیاد بود، الان که برداشتیم شکفی بلوغهی شکه، در این که آیا از حد کر خارج شد یا خارج نشد، اینجا استصحاب کریت داریم. در حوض واحد، در آب واحد هم استصحاب قلت داریم هم استصحاب کریت داریم. شیخ اینجا اینو مطرح میفرماید، اجازه فرمایید، اجازه فرمایید اونو عرض میکنم، الان مطلب شیخ رو من برسونم. اینجا مرحوم شیخ میفرماید خیلی خوب، در این آب واحد، اولا ببینید آب باید واحد باشه، حوض واحد باشه، آب واحد باشه، در موضوع واحده که نقض شیخ جا میفته، آب واحد، حوض هم واحد. اینجا ایشون میفرماید هم استصحاب قلت میتونیم بکنیم هم استصحاب کریت، و اینا با هم تضاد دارن، اینا متنافیان هستن. خب ما اگر استصحاب رو میخوایم مبتنی کنیم بر ظن بالبقا، زن هم این طرف هم اون طرف چجور ممکنه حاصل بشه؟ معقول نیست، دو تا زن متعاکس حاصل میشه در اینجا. این نظریست که شیخ میخواد افاده بفرماید. یه اشکال کوچولو اینجا وجود داره در این بیان شیخ. اشکال این است که جناب شیخ، مثال اول تو خیلی خوبه، مثال اول خیلی پاکیزه است، اونجا اینجا طهارت بدن و اینکه بقاء جنابت، این دوتا متضاده، این آب یا بوله یا آبه. ما وقتی دوتا استصحاب در دو طرفش میکنیم، طبق ارکان استصحاب هم هر دو استصحاب صحیحه، اما ظن بالبقا در دو طرف متعاکس تصویر نداره، 70% اونور 70% اینور، این مجموعه میشه 140%، این که قابل این شک میشه، ظن بالبقا پیدا نمیشه در هیچ کدامشون. اما در مثال دومتون ما یه گیری داریم، یعنی نفهمی ماست، شیخ درست میفرماید نفهمی ماست. نفهمی ما چیه؟ این آب میاد اگر در اینجا میرسه به حدی که شکفی بلوغهی کرن، شکفی بلوغهی کرن، شما استصحاب قلت رو دارید، اما از اون طرف از همین آب ور میداریم یا بهش اضافه میکنیم بعد برمیداریم. ها اجازه بدید. اگر میخوایم اضافه کنیم موضوع عوض میشه، موضوع دیگه یکی نیست، ما موضوع واحد میخوایم تصویر تضاد بکنیم. اگر شما همین آب رو که شکفی بلوغهی کرد، یعنی هنوز احراز کریت نشده، چون اگر احراز کریتش بشه استصحاب قلت میتونیم جاری کنیم، احراز کریت نشده، همین آب اگر ازش برداشتیم شما حالت سابقه کریت ندارید که بخواید استصحاب کریت بکنید. توجه میفرمایید؟ اگر میخواید آب بهش اضافه کنید دیگه استصحاب قلت از اون طرف به هم میخوره. مثال دوم ما نمیفهمیم، فرمایش شیخ اینجا مثال دوم محالیمون نمیشه، اما مثال اول ایشون خوبه، قویه و نقض هست انصافا. حالا بعد مرحوم شیخ وقت گذشت و این تمام شد، مرحوم شیخ میفرمایند که حالا بسم الله ما آمدیم و قلبرم درست کردیم، همه اشکالات ما رو جواب بدیم، حالا این زنگوله رو چه کسی میخواد گردن گربه بیاندازه؟ حالا این همچین ذهنی که حاصل میشه بلبقا، خب حجیتش رو از کجا بیاریم؟ از ذهن که حجیت نیست، ان ذهن لا یغنی من الحق شیئا. دلیل حجیت چی؟ این همه زحمت کشیدید شما در این وجه، استصحاب گفتیم غلبه هست تمام، یفید و ذهن بلبقا، خب ذهن بلبقا بسیار خوب، این ذهن از کجا حجتش کنیم؟ به چه دلیلی حجتش کنیم؟ شیخ می‌فرماید اینجا راهی برای حجیت نداریم تا فردا که ما وارد تحقیق مطلب بشیم که ما چی می‌خوایم بگیم. و سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.